أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با حرمت و بطلان نکاح فی العده اولا استدلال می شود به آیات متعددی که یک آیش دیروز مورد بحث قرار گرفت. آیه دومی که قابل استدلال صدر و مقدم همین آیه قبل والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا اربعة اشهر و عشرا فإذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. آیه 234 سوره بقره. یتربصن بانفسهن یذرون ازواجا یتربصن اون ازواج بانفسهن نه چهار ماه و ده روز. تربص از چی؟ بله صحبت بحث میته. اول آیم فرمود والذین چی؟ چی آقای صبحانی؟ چی؟ چی اول آیه؟ چی؟ و یذرونه بعدشی منافاتی نداره. بله اتفاقا در هر حال این که تعبیر شده از مدت عده یتربصنه، تربص از چی؟ خودداری از چی؟ خودداری کنن از چی؟ خودداری کنن از چی؟ هداد. از هداد خودداری کنند یا برعکس خود هداد یعنی خودداری؟ بگیر از آرایش و زینت خودداری کنند. منظورتون اینه؟ درستم هست. اما
شامل همه چیز میشه؟
نه همه چیز هم نیست.
نه شامل هر پاسخ.
یعنی دیگه خورد و خوراک هم نداشته باشن این زنا در این مدت.
نه شامل هر گونه پاسخگویی به محرکه.
از کجا چقدر اومدید قید بگذارید؟ اگر میگید مطلقه این قیود از کجا آوردید؟ اگر قید داره چیه قیدش؟ شامل اول میگید مطلقه که حتی خورد و خوراک هم دیگه نداشته باشه. نه خود آیه قرینه داره دنبالش. فعضا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. وقتی که رسیدن به سر مدتشون حالا اشکالی نداره هر تصمیمی که در باره خودشون بگیرن به نحو معروف و شرعی. این قرینه است بر اینکه صدر آیه هم که میگه یتربصن منظور تربص از این جهته. تربص از نکاح جدید، از ازدواج جدید. پس این آیه هم دلالت می کند که تا این 4 ماه و 10 روز حق نکاح جدید ندارن، ولی اگر مدتشون گذشت حالا دیگه جایزه براشون. شما مردم دیگر هم دخالت نکنید و نه حالا به این زودی چرا میخوایی بری شوهر بری و چنین و چنان. بعد از 4 ماه و 10 روز نه دیگه آزادن، دیگه منعشون نکنید. فلا جناح علیکم فی ما فعلن من فی انفسهن بالمعروف، ربطی به شما نداره دیگه، هر کار میخوان بکنن آزادن در اون وقت. بله دارم همین عرض بسیدی داشتم میگفتم الان، نه الان داشتم همین رو میگفتم. کدوم بالا رو؟ بله همین دیگه هست، یه چند تا داره به تو این آیه. لا اله الا الله. ممنوع شرعا، وقتی ممنوع شد مردم هم میتونن، پدر زن و مادر زنش هم میتونن، پدر شوهرش و اینا هم میتونن به حساب همون حکم شرعی. بله
آیه بحثش این که دخالت شما در این کار این زن ندارید بعد از انقضای عده.
بله
و قبل از انقضای عده اگر که
هم ممنوع بود شرعا،
فقط بله
فقط چیه وقتی ممنوع بود شرعا بمخیشاشون هم همه هم به همون استناد مرء شرعی بهش قر میزنن. همین اینم جا لا جناح علیکم جلوی غر زدن رو میخواد بگیره، کار دیگه نمیتونه بکنه.
صافا آیه ساکته از بحث این که میتونن در این مثل بحث ممنوعیت،
چون شما به سخن در آمدی پس آیه ساکته. این آیه ارتباطش هم با آیه بعد، اینجا یه تقسیم حکمم شده. در اینجا خطاب در حقیقت، ولی خطاب نیست، ولی حکم برای زنها بیان شده. زنهایی که یتوفون ازواجشون و چنین، اینا وظیفه‌شون اینه. در آیه بعدی که دیروز مورد بحث بود، دیروز بحث میکردیم که اشکالی نداره که برید خواستگاریشون صحبت بکنید، گفتگو بکنید، ولیکن لا تعزم و عقدت نکاح. اونا دیگه خطاب و حکم برای مرد بیان شده، ولو در باب ازدواج همیشه این حکمی که در بین هست مربوط به زن و مرد هر دوست. اما در این حال یک جاهایی است که اختیار دست زنه، یه جاهایی اختیار دست مرده. از این جهت این دوتا آیه هم ولو دنبال همه و مربوط به یه مطلب است و موردش هم زنهایی است که شوهرشون فوت کرده، متوفا عنها زوجها، ولی یکیش ناظر به زنه و حکم مربوط به او. او باید تربص کند و خودداری کند. کسی هم اومد سراغش بگه نه من در حال عده هستم نمیتونم به جواب بدم مثلا، تا اینجاش دست زنه. بله بعدم برای مرد حرمتش بیان شده بعد از اینکه موضوع رو تشخیص داد چنین حرامون علی. پس این آیه هم یمکن که استدلال بشه ولی یدل در این مورد. آیه سوم اینا بحث تفسیری بود، کاری به این مبحث فقهیمون نداره، یه توضیح تفسیری تفاوت بین این دعایه بود.
نه در احکام
نه این دوتاش نداره. نه آیه سوم باز در همین سوره در لابلای همین آیات این دعای راجع به زنی بود که شوهرش مرده بود. آیه سوم نه والمطلقات یتربصن بانفسهن نه ثلاثة قروء، زنهایی که طلاق داده می شوند اونا هم باید تربص داشته باشند، سه ماه، سه حیز یا سه طهر علال خلاف. از چی تربص داشته باشن؟ از چی خودداری کنن؟ به یک قرینه عام بگیم خب در صدر این آیه و در ذهن اون آیه و صحبت تربص و اونجا شد تربص از ازدواج جدید، اینم بگیم تربص از ازدواج جدیده، قرینه بشه برای این که تربص این چنینه.
پس این قرائنه که از عموم درش میاره در واقع دلالت بر عموم داره،
ولی جایگزین این قرائن جایگزین غیبت بلال ایام نمیشود. میشه؟ نمیشه دیگه. خیلی خوب،
از همه چیز باید تربص.
قرائن یعنی چی؟
قرائن
مقیداته؟ نه قرائن بله خیلی وقتا یقید و بالقرائن مقیداته، اما در این آیه اضافه بر این قرینه عام سیاق آیات در خود این آیه در رابطه با خود همین مطلقات دعای بعدش می‌فرمایند و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، زنی رو که طلاق دادی به مدتش رسید، مدتی چی؟ از کجا در آمد این عده؟ چی؟ از کجاش؟ آقای موسوی که اصلا عبارت قبول نداره.
چرا قبول داره؟ خب قرینه است.
کجاش؟
قرینه اجلهن.
نه میدونم این عجل چیه؟ کدوم عجل؟
داره جواب
مدت داره. یعنی اجلهن یعنی وقتی رسید مرگشون؟
نه بازم اینجا قرینه داریم برای این که در زمان حیات
میدونم قرینش چیه؟
قرینش ازدواج کنن.
میدونم این عجلهون از کجا به اون معناست؟ بله این عجلهون ناظر به همون آیه قبله.
بله
والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اینجا میگه وقتی این مدت گذشت حالا جایزه برش برایش ازدواج، این زمیمه میشه به اون آیه. اونجا معناش یعنی تربص این مدت یعنی ازدواج نکند، تربص عن الازدواج عن النکاح. این دوتا آیه هر دو مربوط به یک مورد، مورد طلاق نساء زن مطلقه، دو حیثش رو بیان کرده. اونجا میگه مدتش سه قرع، اینجا میگه بعد از این که مدتش گذشت فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، دیگه کارشون نداشته باشید، مانعشون نشید این که با ازواج نکاح کنند. ولذا معنیش اینه که پس قبل از این، این دوتا آیه که این میشه قبل از گذشته این مدت چی؟ لا یجوز لهن نکاح. ها بنابراین این آیه دوتایی به زمیمه هم نظیر همون آیه دومه در مورد زنان شوهر مرده میشود که اونجا هم با همین اون دوتا این قرینش تو خود یه آیه ذکر شده بود، اینجا این دوتا در دو آیه ذکر شده. پس این آیه هم می شود استدلال کرد. اللهم الا ان یقال در رابطه با این آیه فاذا بلغن اجلهن فلا تعزلوهن ان ینکهن چرا از واجهن. اضافه ازواج به هن، کسی که زنی که حالا تازه میخواد شوهر بره، این مرد الان زوج اوست، زوجها تا بشه ازواج هن، یا هنوز که زوجش نشده
مجاز
به چه عنایتی؟ اول اینجا نیست، این حالا احتمالا ازدواج بکنن احتمالا نکنن. بله حالا مجاز، ولی به احتمال قوی در تفسیر آیه این ازواج مقصود همون ازواج قبلیشونه. تا وقتی در عده هستن که میتونه رجوع کنه زوج، اما حالا اگه عدهشون گذشت بعد پشیمون شده، حالا میخوام دو مرتبه با هم ازدواج کنند، پدر این دختر مادر این دختر قمخیشاشون میگن تو که یه دفعه زندگی با اینو تجربه کردی، حالا دیگه چرا میخوای چنین و چنین با او از سر ازدواج کنی؟ دو مرتبه دعوا، دو مرتبه سر و صدا، دو مرتبه دادگاه.
خودش هم میتونه ازدواج کنه دیگه.
بله اگر عدهش بود بله، حالا اگه عده گذشت چی؟ حالا این فرمایشات شماست، ولی پدر مادرش نمیگذارن. ها کی گفت حق ندارن؟ کی گفت؟ شما مشرع. این ذیل آیه به احتمال زیاد مربوط به این حکمه، فلا تعزلوهن ان ینکهن ازواجهن، مانعشون نشید، بذارید دو مرتبه صلح برقرار بشه، چه بسا بین اینها اولاد هست، اولادشون الان وضعشون نابسامانه، و چه بسیار خوب که دو مرتبه برگردن با همون شوهر قبلی ازدواج کنن، اولادشون سر و سامان بگیره.
در مرحله دوم دیگه
نیاز
اذن
پدر و مادره؟ نه خیر، ولی خب عملا این غلط رو میکنه، نیاز به اذن نیست، از همین جاها در آمده، و الا در جاهلیت یا در همین اقوام زمان خود ما خیلی یا تو همین دخالت های پدر و مادر افرادی کشته میشن.
از آیه به دست میاد که اذن دارن.
نخه همین نخه همینی که ما خود اذن نمیخواد، منعه، من نکنید.
چرا من نکنید؟ پس قدرت من دارن.
قدرت یعنی عملا خارجن هر غلطی بخوان بکنن قدرت دارن، اما نه قدرت شرعی.
این قدرت
نه نه این نیست، خارجن اینا اتفاق میفته. الان هنوز در بین اشاعر و بعضی جاهای دیگه این بستگان زن یک سلسله اختیارات بیشتری برای خودشون میدونن، یا حتی بستگان داماد که اگر از او تخلف کرد حق دارن بکشنش. نه قرآن اینو چه بسا در اون زمان بوده، در جاهلیت عرب هم بوده، قرآن چه بسا اینو داره نهی میکنه، و اگر نهی این شد نه بله این نهی است که اونا حق ندارن، نه نهی تحریمی اونا مانع نشد، اینا شال به جای خود حق نداره. پس دیگه در رابطه با ازدواج شخص دومی نیست تا بگیم این قرینه بشه بر این که یه طرف بسنه از این جهته و از این جهت این استدلال مشکل میشه، مگر برگردیم به همون قرینه عامی که اول عرض کردیم، چون در این آیات پشت سر هم این تربص تکرار شده، وقتی در اون آیاتی که قبلا خوندیم مقصود از تربص عدم ازدواج جدیده، بگیم این هم قرینه بر این که این تربص در اینجا هم به همون معناست. حالا چی فرمودید؟
از اینه که شما آیه و ازا تلقتون و نیسا و تلاتق و مهمه رو تفسیر گرفتید برای همین تربص، در حالی که آیه دیگری هم هست که اونم صلاحیت تفسیر برای این آیه داره، آیه که میگه و ازا تلقتون و نیسا و لن نهده هون فامسکوهن نه به معروف، ای چه بس آیه کسی بیا بگه که این تربص یعنی همون امساک، یعنی نگهداری این زنها در حیوان عده و بعد از اینکه عده تمام شد رهاشون بکنید هر کاری میخوان بکنن، نه اینکه منظور این باشه که عدم به اصطلاح جواز نکاح باشه.
این آیه در حقیقت اون آیه که شما میخونید ناظر به همین آیه مورد بحث ماست، با این تفسیری که از ذیل آیه شد زن رو طلاق داد عدشم گذشت، تصمیم گرفت شوهر دو مرتبه رفت سراغش و یه گفتگو یا عاشقانه و یالا از سر ازدواج کنن، بابا ننه میخوان مانع بشن که بابا این همون آدم خشنه چنین و چنانه، دیگه رهاش کن، حالا که آزاد شدی دیگه قید او رو به اصطلاح باش تزویج نکن. قرآن گفت نه، اون آیه میاد این رو تکمیل میکنه، میگه حالا میخواد باش ازدواج کنید به معروف به احسان او کذا.
این از کجا میفهمید؟
دنبال آیه هست، همینجاست، همون خود آیه. کسی رو که دو بار طلاق دادید و باز باش ازدواج کردید، دفعه سومه، همینیست که اگر این دفعه سوم این قضیه شد میشود حرام، نه حالا ابدی، نیاز به محلل دارد، میره سراغ اون بحثا. و اینا جاهاییست که ازدواج دومش در رجوع در عده نبوده بلکه به ازدواج دوم بوده. حالا اگر در این ازدواج دوم باز کارتون به جدایی کشید، دیگه میخواد باز برید سراغش؟ از حالا فکرشو بکنی، فامساکن به معروف او تسلیحن به احسان، از حالا اگر میخواید برید سراغش یا آماده بشید برای اینکه او رو نگه دارید برای همیشه بالمعروف و یا رهاش کنید بره حالا که آزاده، تسریحون به احسان یعنی ازدواج نکنید. این تسریحون به احسان به معنای اینه که این ازدواج سالس رو دیگه انجام ندهید، آزادش بگذارید، در مورد اونه. خب چی؟ این قرینه بر چی شد حالا؟
نه این آیه قبل از اون آیه هست.
میدونم
این آیه و من و ازا تلکتمون نصافه بلر نعجله هون نفعز که کوهون، نه قبل از آیه و ازا تلکتمون نصافه بلر نعجله هون نفلا تعذروه هون نفع، پس آیه قبلی صلاحیت داره که مفسر قبلش
نه در تفسیر آیات قبل و بعد ندارد. دقیقم نمیدونیم که در نزول اینا ترتیبشون چی بوده، ولذا نه آیات، حالا علا فرض که این جمله مشهور را حالا یا مشابهات بپذیریم که القرآن یفسر و بعضه و بعضن، اختصاص به قبل و بعدی که حالا در دست ماست نداره، ممکنه آیه سوره بقره مفسر آیه ام جز بشه، اینش تفاوتی نمی کنه و یا عکس.
پس مگر اینکه دلیل خارجی داشته باشیم برای اینکه تفسیر مثلا تربص،
این مسلمه دلیل خارجیش حالا چیه بر این مطلب؟ خب اگر اینکه دلالت نکرد یا حالا به اون بیانی که اول در خود این آیه کردیم یا نه به همون بیان عام که بگیم تربص در همه اینها همه موارد دست ول مراد از تربص و من از زواج، نه تربص از خورد و خاک و خورد و خوراک و امثال اینها، تربص از زواج. در هر حال اینا آیاتی است که بهش استدلال شده. حالا مرحوم آقای حکیم که خودش راحت کرده فقط به همون آیه اول اشاره کرده، اونم با استناد به دیگران، خودش کنه بناعن بر این معنا و این چنین یدلو علال مطلوب از کنارش گذشته، اما خب با تقریباتی که گذشت اون دو استدلال تام، ولو آیه سوم مورد تردید از نظر استدلال. ولی از نظر اخبار
آیه چهارم میرم میشه اول سوره مورد طلاق.
بله اون همین هست، مشابه اینه که خوندیم. بخونید بخونید. نه بله عده بگیرید شما و عده رو حساب کنید. خب حالا چی؟ به درد این که اگه تو عده باشه میتونی رجوع کنی؟ عمده دردش همینه.
خب
بعد تموم شد دیگه، ساکت آیه، چیزی تو این آیه نیست. خب این دیگه ادعایی است بهش زمیمه شده. اول که یعنی اگر ما این بحثای گذشته رو نداشتیم، ما بودیم و همین آیه، در این که باید عده نگه دارن شکی نیست. برای چی؟ برای این که اختلاط میاه نشه، یا برای این که بتونه در این عده رجوع کنه، یا در این مدت خرجشو باید بده و تو خونش باید بمونه. حالا ببینیم، اون وقت ببینیم اونجا
همه چیزات دوباره به خارج دایده بشه.
میگم به ایشون بگو، به من چرا میگی؟ به ایشون بگو، میگم به ایشون بگو. عجب، ببین آقای محمدی ما چی گرفتار شدیم. این همشهری ها به همدیگه هم اشکال دارن؟ نه به همدیگه اشکال نمی کنن، برمیگردونم به من بیچاره این وسط چیر میون داره. طبق تفسیر کدوم آیه؟
همین آیه که
کدوم آیه؟ برگشتید به اون آیه، دارن این آیه سوره طلاق رو میفرمایند.
متوجه هستم، ما میگم تفسیری که شما فهمیدید.
اگر متوجه هستید
زیل آیه چی رو جمع میشه؟
اگر متوجه هستید پس دخول فی مال ینبغی یا مال ینبغی کردید. نگفته تو آیه، ببینید تو آیه هیچ کدومش نیست که بریم روی لفظش و ازش چیزی برداشت کنیم. بله ها، یعنی در این مدت باید تو خونتون باشه، خرجش هم باید بدید. نه عقدشو میخونه تو کوچه و بازار، میخونه تا بعدش. ها خیلی یک شب اونه. حالا اول کلام میگم نداره آیه، که ببینی یکیشه در اینکه احتمال مطرح کنیم و در نتیجه استدلال رو بشکنیم کافیه، اما اگر بخواید استدلال بکنید باید اثبات کنید این اثر را. اینش قابل اثبات نیست. ببینید یه طرف احتمال و تردیدم کافیست برای نفی استدلال، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اما برای اثبات یک استدلال به یک مطلبی باید هر مقدمش ثابت بشه. به همین احتمالات نمیشه. بله همه اینا به جای خود، حالا با یه تقریب اضافه ای هم که حالا ضمن بعضی از روایات بگیم. میشه احتمالا، ولی اثبات میخواد. در هر حال اینا رو آیاتی که بهش استدلال شده در مجموع، ولی کم روایات در این باره زیاد داریم الا ماشاءالله. البته یک روایتی که مستقیماً صریحاً در این رابطه باشه که آقا جایز نیست نکاح در عده و اگر نکاح کرد باطلون، یه همچین کلمه جمله متاسفانه در روایاتم با تکسرش به این لسان نداریم و از روایات استفاده میشه کنه این مطلبش به این مقدارش که تا به حال حالا تلاش میکردیم از آیات هم استفاده کنیم، یه امر ظاهر روشن مبانی بوده برای همه مسلمونا، اما از شیعه و سنی که قبلا هم وقت نقل اقوال گفتیم اجماع بین المسلمین.
وقتی تحریم حرمت علیه عبدان دیگه بطرانش واضح
کجا گفتن؟
همین روایت که الان میکنه
کجا؟
همین روایت سه تا دست روایت میکنه یه دستش میگه
ببین
عالم من باشه حرمت عبد میاره.
حالا باید دو بگی سه تا دستشو یکی یکی، نه همشون نمیتونه دلالت کنه، یکی یکی عرض میکنیم. حالا اینی که این عقد باطل بوده، این عقد رو از کجا در بیاریم این مطلب رو؟ خیلی خوب، باریک الله خب الحمدلله. نه خیلی ما یه چیز دیگه هم نمیگوییم، آقا گفتن این طور میگیم باریکلا. نه خیلی تو این روایاتی که حالا در بحث بعد مطرح خواهد شد، بحث بعد راجع به کسی که حالا کسی این کارو کرد چه آثاری برش مترتب میشود، در اون روایات به انهائه و به توائفه که حالا کاری هم به دو طایفه و سه طایفه و پنج طایفهش هم نداری، فعلا در مجموع اینها این عبارت مکرر در این روایات آمده تا یه همچین موردی رو سوال میکنن یه همچین کسی این کارو کرد، اولینش این که یفرق بینهما، یفرق قیل از یفارقه، نمیگه جدا بشه از این زن، جدا بشه ممکنه به طلاقش بده اینو، نه ولی این عقد درست بوده و نباید این بمونه این چنین طلاقش بده، نه میگه یفرق. البته گاهی هم لابلای همینا یفارق هم داریم ما، ولی اون مضر به این نیست. اونایی که میگه یفرق این مفهوم اضافه رو داره و اون یفارق وقت این میشه اینها مفسر اون یفارقش یعنی جدایی نتیجه بطلان. از این یفرق بینهما استفاده میکنیم که یعنی این عقد باطلون و اینا بایستی دیگرانم مانع از اینا بشن و جداشون کنن. روایاتی که در این موارد داریم، معتبره محمد ابن مسلم روایت دوی باب هبده، فرق بینهما ولم تهل له ابدا، باز دنبال دیگش فرض دیگش فرق بینهما،
فرق و یفرق و اینها دلالت بر این میکنه که کسی بین اینها تفریق ایجاد میکنه،
نه یعنی نظرن نزدیک هم بشن، بله
یعنی به طلاق،
نه خیر طلاق که کس دیگه که نمیتونه طلاق بده،
یعنی
کسی کدوم کسی؟
نه کسی یعنی به عنوان
نه اون نه اون فقط انتساب به خود زوج باید پیدا کنه، طلاق فقط در اختیار اونه، کسی نداره دیگه،
میگه وقت وکالت پذیر نیست،
نه این اون وکالتش هم باز کنه اونه، یفرق بینهما یعنی این حکم ثابتی است، اینا نباید با هم باشن، یعنی جدا و نگذارن نزدیک هم بشن. بله چرا؟ مگه زنش نیست؟ زنش هست یا نیست؟
زنش نیست.
چرا نیست؟ اول کلام همین همین، یعنی میگید باطلون، یدل بر این که باطلون، لذا باید از هم جداشون کنن. خیلی خوب، این حکم رو داره میگه، خودش هم باید بفهمه اینو.
روایت میخواد حکم خدا رو بگه یا میخواد عمل خارجی رو بیان کنه؟ میخواد بگه یه عقل باطل بوده، اینا از همدیگه جدا هستن.
بله.
میخواد بگه نه شما جداشون بکنید، چرا؟ چون عقلشون باطل بوده.
عقل هر آیه حال ما بحثمون اینه که عقل باطل بوده، حالا اینا دیگران بیان دخالت کنن بزننشون، کتکشون بزنن، از هم جدا کنن، امثال اینا بحث دیگریست. اما نسبت میده این فرق رو به دیگران، یعنی از جانب خودش چه اختیاری نداره، پس زوجیتش باطله. مدعام همینه. ما فعلا در مقام بیان این قسمت که اینا این روایات رو فرق دلالت میکند پس اون عقدی که خوندند باطلون. همین روایت ششم همون باب صحیحه حلبی، ان کان دخل بها فرق بینهما ولم تحل له ابدا و ان لم یکن دخل بهما بها فرق بینهما، ولی بعد دنبالش میگه حرمت ابد ندارد اگر خاص از سر عقد کند. معتبره سلیمان ابن خالد یفرق بینهما، باز در دو جا دو یفرق بینهما فلا تحل له ابدا، روایت هفت. روایت هشت معتبره ابی بصیر قال یفرق بینهما، در دو جا در دو عبارتش. موثقه محمد ابن مسلم ان کان دخل بها فرق بینهما ولم تحل له ابدا و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما، بعد اگر خواست از سر عقد کنه. صحیحه زراره باز روایت 11 یفرق بینهما، روایت ابی العباس روایت 12 یفرق بینهما. این روایات بسیار زیاد و همچنین روایت جمیل روایت 14، روایت حکم ابن عتیبه روایت 15، روایت همران روایت 17، روایت علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام روایت 19، روایت علی ابن جعفر در قربت اسناد روایت 20، روایت عبدالله ابن سنان روایت 21، روایت محمد ابن مسلم روایت 22. تو همه این روایات همین تعبیر فرق بینهما وارد شده. نه یعنی اصلا هست این، همین یدل بر این که عقد باطلون مفر. اون باید بگی و فارغ، اون اختیارش دست زوجه، فقط باید او خطاب بشه، او باید بگه یفارق و ها، باید اونو بگه. این میگه یفرق یعنی اصلا اون که خودشون هیچ کارن کاره ای نیستن، دیگران باید از این منکر جلوگیری کنن از هماغوشی اینا. بله
یعنی هر دو یه کاری انجام میدن،
یو فارق یعنی از همدیگه باید جدا بشن. نه یو فارق مفرده، استناد داده میشه به مرد، اون یو فارق و ها زن میشه مفعول فعل، اون هیچ لذا به اونا استدلال نمی کنی و نداریم هم، حالا شاید در یه روایت داریم.
از اینه که اونجا میرسیم که اصلا علقه بینشون به مرد میگه جدا شو از این زن، برو اصلا تو ربطی نداری باید، یعنی عقد نداره او باطل.
نه خیلی جاها داریم که عقد هست، صحیح هم هست، اما یجب علیه طلاق، یه جایی اونجور داری او با اونم میسازه، ولی یفرق نه، دیگران هم میتونن دخالت کنن اگر زنشه و عقدش درسته، دیگران چه حق دیگه دخالتی دارن؟
و الان اونجا هم که مثلا شدی اگه عقدشون رو درست خواهد نمیدارن، حالا هر مثالی که میدنین
بله.
واجب طلاق بده
بله.
و طلاق ندا دیگران میتونن دخالت کنن؟
نه سابقا یه جایی مرحوم سید مطرح کرد، تو اون متنایی بود که در خود تحریر نبود، از عبارت سید نقل کردیم، فحل یجب علیه طلاق یه مطلب، یا نه حاکم شرع دخالت کنه و امثال اینا، نه مردم نمیتونن دخالت کنن. اگر وجبه ولی الان زنشه، دیگران نمیتونن دخالت کنن. نه، اضافه بر این اون روایات دیگرش هم تو این باب که کلمه یفرق ندارد، اما تعبیر روایاتش اینه حرام محبت میشه و اگر خواست با او ازدواج کنه بعد از مضی عده یتزوجها نکاحا جدیدا، حتی در اون جایی که حرام محبت نمی شود زیلش اینو داره که نکاحن جدیدا، مثل روایت دهم همین باب هبده. معنای نکاح جدید اینه که پس اون نکاح ثابت تل عدم فرض، حالا جاییست طبق اون فروعی که بعد میاد که بعضی جاها موجب حرمت ابدی نمی شود، در این حال اون نکاح هیچی، حالا بعد از مضی عده اگر خواست اون وقت نکاح جدید، دو مرتبه باید عقد بخونه. این نشون میده پس اون عقد سابق بیفایده است، عقدی واقع نشده، عقد فاسدون.
اونم نکاح بوده جدیدش
جدید، بله نکاح که در اینی که نکه زوجه همه اینا دلیل استناد میدید، حتی در این موارد فاسد معناش اینه به زعمهی به خیال خودش. این متمام اینا رو خیلی زیاد داریم. بله نخه بله بله نکاح اول نکاحی نبوده است،
تاییدش کرده
نخه
نکاح جدید.
بله یعنی اون عقد واقع شده، این عقد به زعم خودش نکاح بوده، خارجنم الانم تو همه این روایات تزوج امرأتا فی العده، تزوج همه اینا هست، فعل نسبت داده میشه ولو فاسدن، ولی از این میفهمیم که نه او اثر نداره، پس نکاحی جدید میخواد حالا. و در بعضی از روایات خود دلالات روشنتری هم داره، روایت معروفی که در اصول هم به مناسبتی مطرح شده، روایت به اصطلاح بله صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، روایت 13 باب همین هفته که اونجا امام بیان میکنه که اگر چنانچه جاهل بود، جاهل به این که فل عده یا جاهل به این که در عده ازدواج درست نیست، اگر جاهل بود و انجام داد فلا شیء علیه، اشکالی نداره. و راوی سوال میکنه، روایت مفصله بعدها خونده خواهد شد کل این روایت، راوی سوال میکنه که به ایل جهالتین اعذر یا یعذر، به جهالتی ان ذالک محرم علیه ام به جهالتی انها فی عده، فقال احد الجهالتین احون من الاخر الجهال بأن الله حرم ذلك عليه وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها. بله و این روایت داره میگه جهالته انه حرم ذلك عليه، که خود این عقد از اول برش حرامه، ممنوعه و عقده که این چنین ممنوعه فاسدون زیل روایتم دنبالش، خود این از اول فرض کرده ولی میگه حالا مورد جهلش چه حکمی داره. این بحث تا اینجا تمام. بحث بعد میریم سراغ اینی که حالا این کارو کرد آثارش حرمت ابدی در بعضی جاها، بعضی جاها نه حرمت ابدی نیست و حرمت موقت. این رو ولو تزوجها فان کان عالمین بالموضوع وله کذا، انشالله فردا بیاری خدا.